درباره دکتر کامران فرموده بودین، حالا من اینطوری بگم از قول بابا طاهر که میفرماید خوشا آنان که الله یارشان بید، به حمد و قل هو الله کارشان بید، خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بید. ممنون از برنامه خیلی خوبتون، خداحافظ شما.
من میخواستم خدمت رو هستم با توجه کتاب هایی که من دکتر کامران خوندم، اولین چیزی که به خاطرم میاد وارستگی این شخص و مقدانگی و اسلام دوستی این شخص همیشه توی ذهن من تداعی میشه و فکر نمی کنم تاریخ شخص دیگری رو به یاد داشته باشه و کسی متولد بشه که بتونه دکتر کامران رو بگیره. ممنون از دوست شما. بنده محمد علی فردین هستم از شهرستان نهاوند.
جناب مهندس کامران، تلفن آخر رو شنیدیم. شنونده محترم آقای فردین که از نهاوند تماس گرفته بودن درست میگفتن؟ آیا ما الان داریم کسی رو شبیه به جناب آقای دکتر مصطفی کامران باشه، خلق و خو و سلوکشون؟
حالا اجازه بدید اینو خیلی صریح نمیشه صحبت کرد. اولا قدرت الهی و ذات خداوند، خودقدرت خداوند به گونه ایست که هر زمانی میتونه یک چنین انسانهای خلق کنه، ولی خب بالاخره بعضی وقت بعضی زمانها هست که اون انسان مخصوص همون زمانه. ما نظیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام و دیگه نداشتیم و نمیتونیم داشته باشیم، گرچه ائمه دیگری هم داشتیم که جایگاه بالا و والایی دارن و همه قابل احترامن و هر یک در حد خود یک علی بودن، ولی دیگه اون زمان و اون مکان و اون شرایط نیست. بله، ما شاید تو اون شرایط دکتر کامران و اون رفتن آمریکا و اون تحصیلات و بیاد لبنان و نظاره این نباشه، ولی از قدرت الهی از این چیزا خیلی براش ساده است و قاعدتا میتوان ما که امید داریم مازم داشته باشیم انشاءالله.
ولی میشه به عنوان الگو قرار داد، حالا نه اینکه همه ابعاد وجودی دکتر کامران، ولی باز بخشایی رو کسی بتونه حالا به لطف خداوند کسب کنه. الان و در حال حاضر از گفتمان شهید کامران که صحبت میکردیم بفهمیم چه کار کردی داره و در کدوم بخش نظام باید به دنبال این گفتمان باشیم.
ما فکر میکنم در همه بخشهای نظام باید باشیم، چون ببینید نظام یک چیزی نیستش که تجزیه پذیر باشه، بلکه مجموعه ای از قدرت‌ها، نیروها و مؤلفه هایی است که با هم دیگه ترکیب میشه و یک نظام رو شکل میده.
البته منظور این بود که مثلا در اتاق فکر نظام باید این گفتمان بس پیدا بکنه، ترویج بشه بیشتر در لایه‌های پایینی.
فقط تئوری گفتن، در تئوری گفتن کافی نیست، آمدن اجرایی کردن باید اجرایی هم بشه، عملیاتی هم بشه، نظارت هم بشه، همه اینها باید در کنار هم باشه. خود شهید دکتر کامران بله نظر تئوری خیلی قوی بود، ولی میدونید مرد عمل بود، اصلا بله. معروف شده به مرد عمل، آن چرا که میگفت عمل میکرد، یعنی تئوری رو تنظیم میکرد، تبیین میکرد، دنبال میکرد، ولی در حد تئوری باقی نمیماند. خب خیلی ها هستن
مهم همینه،
در حد تئوری باقی میمونن،
بله.
یا ایدهشون عملیاتی اصلا نیست، یا میان عملیاتی بکنن نمیتوانند، یا ایده عملیاتی شدن نیست، یا خودشون توانش رو ندارن. ولی اون حتی نقشه های نظامی که طراحی میکرد شاید خیلی ها باش مخالف بودن، ولی او اصلا نمیامد بگه شما مخالفی موافقی، میپرسید مخالفی بگو، میگفت و اصلاح میکرد اگر قابل اصلاح بود، و بعد خودش اجرا میکرد. یکی از این افسران تیپ نوهد که خیلی قوی بود،
بله،
تو جاهای مختلف فرانسه، انگلیس دوره دیده بود، آمریکا رفته بود، تو جنگ هم من دیدمش واقعا، توی حتی تو کردستان واقعا آدمای قوی بودن و توانمند، اینا عجوبه هایی بودن اون موقع. ایشون میگفت که دکتر چمران میگه هر فرماندهی به ما یه طرح بده، ما میریم بررسیش میکنیم، میام ایراد میگیریم، میگیم اینجاش نمیشه، گاهی اوقات میگیم نمیکنیم، نشه.
بله.
ولی دکتر چمرانی اگر تحریر میداد چشم بسته زود میرفتیم انجام میدادیم، چون میدانستیم همشو فکر کرده و اگه انجام ندیم خودش زودتر از ما انجام میده،
اعتقاد داشت،
و همین گونه هم بود. یعنی خودش همیشه جلو میرفت و برنامه ها رو اجرا میکرد. مسئله تربیت، تربیت یک نسل، اینی که در لبنان توانست یک نسل مبارز تربیت بکنه که مثلا توی اونها جناب صد حسن نصرالله در بیاد و یک چنین نیروی بیاد بیرون، شهید مغنیه در بیاد که البته شاگرد مستقیم دکتر چمران نبود، دست دوم بود، یعنی شاگرد شاگردان او بود، یا افراد دیگری که همکنون هم حضور دارند و سنهای بالایی دارند و اینها سالها مبارزه کردند و تلاش کردند، منتها نتیجه همون تربیت اوست که به اونجا رسید.
بله.
در جنگ خودمون هم همینطور، تاکتیک هایی رو که پیش بینی کرد، ارائه داد، اینها رو تقریبا میتونم بگم تا آخر جنگ از اینها استفاده میشد و راهبردی و کاربردی بود.
بسیار عالی، ممنونیم از تو.
مرحوم شهید چمران آمده بود تهران، به نخست وزیر وقت گزارش میداد که بین اینها هم یه رابطه عاطفی از قدیم وجود داشت. مرحوم چمران اینجوری گفت تو اون جلسه، حضور امام و تصمیم امام و پیام امام اونقدر مؤثر بود به صورت برق‌آسا که به مجرد اینکه پیام امام رسید که او همه چیز برای ما از اون فشارها به پایان رسید، ضد انقلاب روحیه خودشو از دست داد و ما نشاط پیدا کردیم و حمله کردیم و حلقه معاصره رو شکستیم. اونجا نخست وزیر وقت خشمگین شد، توپید به مرحوم چمران، ما این همه کار کردیم، این همه تلاش کردیم که تو چرا این رو مسترد میکنی همش به امام؟ هیچ ملاحظه نکرد، نمیکرد، منصف بود، میدانست که گلمندی ایجاد خواهد کرد این حرف، اما گفت. این شهید یک فرد برجسته و بسیار خوش استعداد بود.
چمران مردی وارسته و با عواطف عمیق انسانی بود که در برابر مصائب بشری به شدت منقلب می شد. راز و نیازهای عارفانه اش در دست نوشته هایی که از او به جا مانده، حاکی از عشق و علاقه خالصانه او به خدا و اوج محبت و دوستیش به هم نوعانش است، چنان که دوستانش لقب خدای عشق را به او داده بودند. او فردی وحدتگرا و از گرایش به هر جریان منهای اسلام به شدت گریزان بود. شهید مصطفی چمران شخصیتی برجسته و پایه‌گذار جنبش مقاومت اسلامی در لبنان بود که می‌خواست انقلاب اسلامی ایران را به جنوب لبنان متصل سازد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، پس از 23 سال دوری از وطن به ایران بازگشت. نخستین اقدام او راه اندازی اولین دوره آموزش سپاه پاسداران بود که خود تربیت اعضا را به عهده گرفت و پس از انتصاب به سمت معاونت نخست وزیر به حل و فصل مسائل مناطق بحرانی کشور پرداخت. در آبان 1358 چمران به پیشنهاد شورای انقلاب و به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه به مقام وزارت دفاع منصوب شد. او برنامه هایی را برای دگرگونی و اصلاح در ارتش پیریزی کرد که یکی از مهمترین آنها توجه به صنایع و تحقیقات دفاعی بود. وی در نخستین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیش از 1,000,000 رأی به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و بر اساس حکم امام خمینی در اردیبهشت 1359 نماینده و مشاور رهبر انقلاب در شورای عالی دفاع ملی شد. با آغاز جنگ تحمیلی، چمران به همراه شماری از رزمندگانی که در کردستان جنگیده بودند برای ساماندهی نیروهای مردمی در برابر حملات عراق راهی اهواز شد و در نخستین شب ورود اولین حمله چریکی را به تانک‌های دشمن که اهواز را محاصره کرده بودند انجام داد. یکی از اقدامات مهم وی تشکیل ستاد جنگ‌های نامنظم در اهواز بود تا در جبهه‌های غرب و جنوب اهواز خط دفاعی به وجود آورد.
حالا این دانشمند در مقابلش یک چیز بسیار متضاد، یک رزمنده، یک فرمانده شجاع، از اون طرف یک عارف بود، یک عارف وارسته‌ای که واقعا اون عرفان عملی رو هم تجربه کرده بود هم نشان میداد. نه اینکه بشینه ذکر بگه و یا حق و یا هو بگه و نمیدونم عزلت بگزینه و گوشه‌ای باشه و این صحبت ها، نه، وسط جمعیت، نه، همون گونه که حضرت علی بود. او در همون حال تو بازار کوفه هم قدم میزد که کسی اونجا تخلف مثلا نکنه یا مردم رو ارشاد بکنه. در یک چنین تضادی رو با هم داشت. دکتر چمران هم در همون حالت یک عارف بود که حالا اون نیایش های عارفانش یک بودشه، ولی عرفان عملی رو نشان میداد در اخلاقش، در روشش، در منشش، در برخوردش و اینی که همه چیز رو برای خدا میخواد و هیچ چیز برای خودش نمیخواد.
دکتر چمران یک اسطوره شجاعت و شهامت بود، بی‌نظیر بود. دکتر چمران به معنای واقعی کلمه مردی بود که در طول تاریخ باید نام نیکش برد زبان باشد. دکتر چمران همانی بود که در لبنان خوب درخشید. دکتر چمران در خوزستان جنگ 8 سال دفاع مقدس هم خوب درخشید. ما باید یاد این بزرگوار را همیشه زنده نگه داریم. بنده حقیر در خوزستانم به یاد دارم که در جبهه و جنگ دکتر چمران چه ها کرد و فرمانده های عزیزی را راهی جبهه کرد و به آنها مسئولیت داد. دکتر چمران به حرف امام رحمت الله علیه بود، یادش و نامش گرامی باد، روحش شاد. فریدون افشون هستم از شهرستان اندیمش. تشکر می کنم از برنامه خوب و شنیدنی شما.
شما شنونده ویژه برنامه نیمه پنهان ما از رادیو ایران هستید به مناسبت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و در این برنامه با جناب آقای مهندس مهدی چمران، برادر بزرگوارشون، گفتگو میکنیم. در ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود. آقای مهندس، الان اگر شهید دکتر چمران زنده بود، فکر میکنید مهمترین اقدامی که صورت میدادن چی بود؟
حالا اجازه بدید، چون من اون چرا که بخوام بگم اونیست که من خودم دوست دارم و شاید واقعا اون چه که او میخواست انجام بده نیست، چون اون واقعا یه شخصیت عجیبی بود که آدم فکر نمیکرد این کارها رو انجام.
حالا به نظر شخصی شما،
من یه دستنوشته میخونم شاید تو این نشان بده که چی کار میکرد.
خواهش میکنم بفرمایید.
بشه که از خود شهید دکتر چمران هست که اون سوال قبلی شما رو هم که اصولا گفتمانش چه بود و دنبال چه بود رو توضیح میده و امروز رو هم میتوانیم ما چنین برداشتی داشته باشیم. این دستنگاشته حالت نیایش داره مثل همه دستنگاشتهای شهید دکتر چمران.
بله.
خدایا به تو پناه میبرم، خود را به تو میسپارم، تو مرا هدایت کن که دستخوش عصبانیت و انتقام نشوم، تا بدیهایی را که به من میکنند با خوبی جواب بگویم، در برابر تهمتها و افتراها و دروغهای گزافی که بر من میبافند سکوت کنم و به دنبال کار خود بروم و از فعالیت خود دلسرد نشوم. در برابر دشمنی های ناجوان مردانه ای که علیه من می کنند من بتوانم محبت خود را زیادتر کنم، در برابر حقد و حسد آنها بتوانم بلند نظری و طبع بلند خود را نشان بدهم، در مقابل کارشکنی ها هیچگاه از فعالیت سازنده خود خسته نشوم، در مقابل ظلم و بی‌انصافی هیچگاه روش آنها را در پیش نگیرم، یأس و ناامیدی به من راه پیدا نکند، سینه‌ام که دریچه راز و نیاز خدا و دعای قلب شکسته من است به سوی آنها بسته نشود. خب این اون چیزیست که میگه من در مقابل ظلم، در مقابل بی‌انصافی چنین کاری رو نمی کنم. در مقابل ظلم میستم. در جای دیگری میگه با صدای بلند در مقابل جباران تاریخ میستم.
بله.
و واقعا هم ایستاد. من اون برداشتی که دارم اینی که در امروز هم مقابل ظلم میستاد. اگر بزرگترین ظلم آمریکاست، همونجوری که قبلا هم ایستاده مقابل آمریکا میستاد. اگر اسرائیل که هست، هیچگاه من معتقدم که اسرائیل رو و سرزمین قدس رو و ظلم اسرائیل رو فراموش نمی کرد و او آرزو داشت که برای آزادی قدس حتی به شهادت برسه و ارتقاء جایگاه وطن خودش، کشور خودش و مکتب خودش رو هم هیچگاه به فراموشی نمی سپرد.
بله.
البته دل سردم نمی شد، خسته هم نمی شد و این تز و ایده رو دنبال می کرد
و همچنین هوای نفس حالا افرادی هم که حالا مشغول کار بودن، زیاد طلبی این داشتن، در مقابل اونا هم که ایستادگی می کردن.
خب قاعدتاً چنین فردی بایستی نفس خودش رو سرکوب بکنه، اون شیطان درونی خودش رو بتونه مهار بکنه تا بتونه یک چنین حالت ها و روحیاتی داشته باشه، وگرنه اگر این کارا رو آدم نکنه قطعا در مقابل تهمت و افترا و دروغ و این مسائل خیلی سخته بتونه سکوت بکنه.
بله.
و ازش بگذره.
و اما جناب مهندس چمران، کلام آخرتون.
من باز اجازه بدید که از خودم چیزی نگم. یه نیایش زیبایی رو شهید دکتر چمران داره، اون رو براتون بخونم، به خاطر اینکه این روزها مورد نیاز ماست.
حتماً.
ما نیاز به امید داریم، توکل به خدای بزرگ داریم.
بس.
در مقابل دشمنی ها قرار گرفتیم. اینی که شهدامون فقط دل به خدا بسته بودند و ما این راه رو بتونیم دنبال بکنیم
انشالله.
اجازه بدید من این نیایش زیبا رو و عارفانه رو باز از شهید دکتر چمران خدمتتون تقدیم بدارم. البته شاید بعضی از دوستان شنونده این رو شنیده باشن، من زیاد میخونم ولی عیبی نداره، این جمله ها و متون زیبا رو هرچی بخونیم باز کم
برای هممون لازمه. بله.
خدایا به هر که دل بستم تو دلم را شکستی، عشق هر کس را که به دل گرفتم تو او را از من گرفتی، هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم تو یک بارم همه را برهم زدی و در میان طوفانهای وحشتزای حوادث رهایم کردی تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و به هیچ چیزی امید نداشته باشم. خدایا تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی نداشته باشم،
و جز تو به چیزی یا به کسی امید نبندم و جز در سایه توکل به تو آرامش و امنیت احساس نکنم. خدایا تو را بر همه این نعمتها شکر میکنم. ما هم میبایستی خدای بزرگ رو شکر گذار باشیم که چنین شهدای بزرگواری رو داشتیم.
جناب مهندس شمران، بسیار سپاسگزاریم ازتون از اینکه حضور پیدا کردید در ویژه برنامه نیمه پنهان ماه که به مناسبت سال روز شهادت دکتر مصطفی شمران رادیو ایران این ویژه برنامه رو تقدیم شنوندگان کرد. از شما سپاسگزاریم و در اینجا با شما خدافظی میکنیم.
تشکر میکنم، منم خدافظی میکنم. انشاءالله همیشه موفق باشید.
سپاسگزارم. ویژه برنامه نیمه پنهان ماه بود به مناسبت بزرگداشت شهادت دکتر مصطفی چمران، فرماندهی که بر قلب‌ها فرماندهی می‌کرد و یکی از فرزندان قهرمان ملت ایران.
به نام ایران عشق رو نوشتیم پیش چشم همه دنیا کنار همین واسه آینده از همین امروز سرنوشت رو ما میسازیم
به نام ایران عشق رو نوشتیم پیش چشم همه دنیا کنار همین واسه آینده از همین امروز سرنوشت رو
زیر پرچم تو بودم، همیشه قلبم پیش تارومه، با تو تقدیرم معلومه.
به نام ایران عشقو نوشتیم پیش چشم عام دنیا کنار همین واسه آینده، از همین امروز سرنوشت رو ما می‌سازیم.
سپاسگزاریم از همراهیتون با ویژه برنامه نیمه پنهان ماه امروز 31 خرداد سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران. و این ویژه برنامه رو رادیو ایران به مناسبت بزرگداشت مقام دکتر مصطفی چمران برای شما تهیه و تدارک دیده بود، با آرزوی ایرانی سربلند برای همه فرزندان ایران آرزوی پیروزی و موفقیت داریم و در اینجا با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. من و همکارانم تلاشمون رو کردیم، امیدواریم موفق بوده باشیم. درخت معجزه نیستم، تنها یکی درختم و جز اینم هنری نیست که آشیان تو باشم. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد. ما شما هم خواهیم رفت، مثل چمران بمیریم، مثل این سربازهایی که در مرزها کشته می شوند بمیریم. این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید به خدا قبول کنند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید تا تفکر کنید. این جوان های ما که علی شدند الان هم وقتی می آیند از من می خواهند که دعا کنم که اینها شهید بشن. پاش را از دست داده، عصا زیر بغلش هست، لکن گریه می کند و می خواهد که دعا کنیم که شهید بشه. از اینهای قلبی تعلیم و تعلم پیدا کنید. الله اکبر،
خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زایده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بزشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.